درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان، خاصه محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین. برنامه امشب پنجشنبه دوم خرداد ماه ایرانی رو با نگاهی بر سرخط اهم مطالب منتخب میگشاییم. اشاره رهبر جمهوری اسلامی ایران به انتخاب رئیس جمهور مطلوب خیش در انتخابات سال آینده، همینطور هشدار تند ابراهیم رئیسی قاضی القضات به مطبوعات برای رعایت خطوط قرمز نظام، در حوزه اقتصاد ایران رشد افسار گسیخته تورم نقطه به نقطه در ایران و رسیدن شاخصه تورمی به بالاتر از 52%، در سوی دیگر تسلط دلالان بر بازار ارز و ایجاد نوسانات ساختگی نرخ دلار به خواست خودشان، در عرصه دیپلماسی خارجی و ستیز و گریزهای سیاستهای خارجه، اعلام نگرانی از شعله ور شدن آتش جنگ در منطقه به واسطه افزایش تنش میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، و در حوزه تحولات منطقه‌ای ادامه منازعه میان آمریکا و ترکیه و مهلت دو هفته‌ای واشنگتن به آنکارا برای انصراف از خرید سامانه‌های موشکی S-400 روسیه. سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب پنجشنبه دوم خرداد ماه ایرانی برابر با 23 ماه می 2019 میلادی است که در طول کمتر از 25 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. درودی دوباره محضر شما همراهان ایران فردا، بیننده یکی دیگر از برنامه های شامگاهی صفحه یک هستید که پنج شب در طول هفته با کاوش و خانشی بر بین سطور مطبوعات تهران تقدیم حضورتان می شود. همینک و در آغاز صفحه یک رو با بازتاب تازه ترین سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه های چپ تهران آغاز می کنم که خب مطابق معمول و حسب یک قانون به ظاهر نانوشته، سخنان این عالی ترین مقام نظامی حاکم بر ایران بایستی در صفحه یک همه روزنامه ها منتشر شود، که خب البته چنین هم شد. آقای خامنه ای در تازه ترین سخنان خود به موضوع جدیدی اشاره کرد که نمایانگر تمایلش برای به دست گرفتن کرسی ریاست جمهوری دور بعد توسط فردی از جریان اصولگرایان و مقربان به درگاه خیش است که اگر تا کنون جزء منویات و مکنونات قلبی آقا تلقی می شد، الان دیگر خیلی صریح از خاص ایشان و دیکتاتوری لخت و عریان ایشان سخن می گویند. می بینیم روزنامه جوان، مطبوعه تحت امر سپاه، مطلب اصلی صفحه یک خود رو به عنوان زمینه دولتی جوان و حزب اللهی رو فراهم کنید به این موضوع اختصاص داد که عملا فتوا و فرمانیست بر برکشیدن یک رئیس جمهور دیگر همسو با خیش. اما روزنامه فرهیختگان تحت امر ولایتی بخش دیگری از سخنان خامنه ای رو برجسته کرده بود و به عنوان شروط رهبری درباره برجام اجرا نشد، عملا به نحوی کوشیده بود که بگوید برجام دست پخت رهبری نبود.
گفتن تصویب برجام رو به رهبری نسبت دادن که مثلا خب بله، اما شما که خب چشم دارید، ماشاءالله هوش دارید، همه چی رو میفهمید. اون نامه‌ای که من نوشتم، اون نامه رو نگاه کنید ببینید تصویب چجوریه. شرایطی ذکر شده در این صورت این تصویب میشه اینه. البته اگر چنانچه این شرایط و این خصوصیات اجرا نشد، اعمال نشد، وظیفه رهبری این نیست که بیاد وسط بگه برجام نباید اجرا بشه. این مقوله ایست خودش. برجام رو به اون صورتی که عمل شد و تحقق شد بنده خیلی اعتقادی نداشتم، و بارها هم به خود مسئولین این کار، به آقای رئیس جمهور، به وزیر محترم خارجه، به دیگران همین رو گفتیم و موارد زیادی رو بهشون تذکر داد.
همون گونه که آگاهید، خامنه ای در این سخنان برای چندمین بار تلاش میکرد مسئولیت برجام رو در واقع متوجه دولت روحانی کند تا سیمای خودش رو نزد حامیانش و تندروها کمتر مخدوش نماید. این بار اما به گونه سخن گفت که گویی روحانی و ظریف بدون هماهنگی با ایشان مذاکرات هسته‌ای که منجر به برجام شد رو پیش بردند، در حالی که اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بارها به صورت مستقیم و بعضا غیر مستقیم و علنی اعلام می کردن که شخص آقای خامنه ای در طول مذاکرات در جریان تمامی جزئیات قرار می گرفت و قدمی بدون اجازه ایشان بر نمی داشتند و حتی به دفعات می گفتن که سطر به سطر مفاد رو ایشون می خواند و تصمیم می گرفت. الان می خواهد به نحوی این دو نفر رو قربانی کند و خود رو به گوشه بکشاند. خبرها و نظرها رو پی می گیرم با سایر مطالب منتخب، اعلام دوگانه هشدار و حمایت رئیسی از مطبوعات که خود سالها منشأ بسیاری سلب آزادی ها بوده، مرتبط جو و تحلیل مطبوعات امروز چاپ تهران واقع شد.
دوست دارم این توضیح رو امروز از حضرت‌عالی بشنوم. مصلحت تا کجاست؟
مال باختگان کاسپیان زمین ساختمون قوه قضاییه یک ماه میشینن چادر میزنن، یه نفر بلند نمیشه بیاد پایین، مردم بگه آقا ما صدای شما رو شنیدیم.
اتهام زنی هزینه داشته باشه، نه اینکه تشویق بشه. خیلی راحت ما به یکی میگیم نفوذی. شما در دفتر رسانه‌تون نشستید، دارید کار روتینتون انجام میدید، یهو میشنوید که اعدام شدید. توقیف شدید. توقیف یعنی اعدام رسانه.
در میان برخی از روزنامه‌های حتی اصلاح طلب هم این مطالب رو پوشش داده بودند که به هر روی به نحوی زنها استنباط کردند که ایشان به حمایت برخواسته است. نکته جالب توجه در این پوشش خبری این بود که این سخنان خیلی با استقبال روزنامه‌های منتسب به اصلاح طلبان روبرو شده بود. علی حال همون گونه که می‌بینید، مثل روزنامه اعتماد که در مطلبی با عنوان گفتگوی اصحاب رسانه با ابراهیم رئیسی درباره آزادی مطبوعات، سخنان رئیس قوه قضاییه ایران رو پوشش داد. اعتماد در یادداشتی هم با عنوان بوی خیر این سخنان رو باعث امیدوار شدن اهالی مطبوعات دانست. و یا روزنامه آرمان از دیگر روزنامه‌های نزدیک به جریانات اصلاح طلبان که عنوان اصلی صفحه خود رو با تیتر حمایت قاضی القضات از آزادی مطبوعات به همین موضوع اختصاص داد و به این موضوع پرداخته بود. روزنامه آرمان از جمله نوشت که رئیسی گفت ما در دستگاه قضایی خود رو موظف به حمایت از آزادی رسانه‌ها و مطبوعات می‌دانیم. به نوشته این روزنامه، البته رئیسی در ادامه سخنانش با هشدار نسبت به رعایت خطوط قرمز نظام توسط مطبوعات عنوان کرد که رسانه‌ها این خطوط قرمز رو رعایت کنند تا کارشان به دادگستری کشیده نشود. ایشان همچنین خواست که روزنامه‌ها از تکرار گسترش فساد خودداری کنند و گفت مدام بگوییم فساد فساد برای کشور اطمینان ایجاد نمی‌کند. یعنی همون کشش ندهید آقا. لازم به یادآوری است که در حالی مطبوعات اصلاح طلبان چه در زمان انتصاب رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه و چه اکنون که ایشان هشدار به مطبوعات رو همراه با تعارف حمایت از مطبوعات بیان کرد، از سخنانش رسانه‌های اصلاح طلب استقبال می‌کنند که خب به یاد داریم در زمان انتخابات ریاست جمهوری بارها ایشان رو به دشمنی با آزادی متهم کرده بودند و حتی شخص روحانی در یکی از مناظرات انتخاباتی خطاب به رئیسی گفته بود که در طول سالهای گذشته آنچه از شما صادر شد کلمه ممنوعیت بود، ممنوعیت قلم و ممنوعیت تصویر، لطفاً شما دم از آزادی نزنید که آزادی خجالت میکشد. اما با همه این پیشینه الان میبینیم که رسانه‌های اصلاح طلب با چرخشی عجیب وی رو منجی روزنامه ها میخواند. صفحه یک رو ورق میزنم با دیگر موضوعات برگزیده در حوزه اقتصاد آشفته ایران. خبرها و نظرها حاکی از تشدید شرایط مشقتی شهروندان ایرانی است و همینطور حکایت از افزایش تورم هست که برخی از ستون نویسان روزنامه ها نیز به آن پرداختند. در میان روزنامه صبح اقتصاد عنوان اصلی صفحه یک خود رو با تیتر تورم اردیبهشت به 34.2% رسید اختصاص داد که ظاهرا این روزنامه قصد داشت با انتخاب نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اردیبهشت که عدد 34 بود کمی وضعیت اقتصاد و معیشت رو بهتر جلوه دهد. اما بنا به گزارش مرکز آمار ایران که در متن خبر روزنامه صاف اقتصاد هم وجود داشت منعکس شده بود، تورم نقطه به نقطه که عبارت است از میزان افزایش قیمت ها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، در واقع در اردیبهشت امسال به 52% رسید. حسب گزارش صاف اقتصاد، مرکز آمار همچنین اعلام کرد که افزایش قیمت کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در اردیبهشت نسبت به مدت مشابه پارسال 82% بود که این اعداد و ارقام هرچند نگران کننده هستند، اما حتی با واقعیت باز هم فاصله فراوانی دارند. چرا که به طور مثال قیمت شکر در چند ماه گذشته در بازار سیاه به بالای 10,000 تومان رسیده بود، در حالی که اوایل پارسال قیمت شکر زیر 3,000 تومان بود. این آمار بیانگر آن است که قیمت شکر در واقع حدود 233% افزایش یافت، نه 85% که مرکز آمار میگوید. انتشار اخباری از این دست که حاکی از وضعیت بد اقتصادی و معیشتی در ایران هست، در حالی است که هر روز چشم‌انداز اقتصاد ایران تیره و تارتر از گذشته می شود و حتی کشورهای هم پیمان جمهوری اسلامی هم روابط تجاری خود با ایران را قطع کرده یا به شدت کاهش دادند. در همین رابطه روزنامه ابرار اقتصادی هم در مطلبی به عنوان قطر مبادلات تجاری با ایران را محدود کرد از منزوی تر شدن جمهوری اسلامی ایران خبر داد. ابرار اقتصادی در ادامه گزارش خود اشاره داشت که قطر اعلام کرد که مطابق دستورالعمل وزارت خزانه در آمریکا فقط اقلام غذایی و دارو از این به بعد میتواند به ایران بفرستد، که آغاز فاجعه فروپاشی جمهوری اسلامی در واقع نشانه‌هاش پدیدار شده که کوچکترین و نزدیکترین کشورها مجبور به قطع ارتباط شدند. کماکان با زمینه و مضمون مشترک پی میگیرم برنامه رو. این بار گذری خواهم داشت به بازار ارز و نوسانات قیمت دلار که دستخوش تغییرات وسیع شده. روزنامه ستاره صبح در مطلبی به عنوان پشت صحنه نوسان قیمت ارز از تسلط دلالان بر بازار ارز و بالا و پایین رفتن نرخ دلار به خواست دلالان خبر داد. ستاره صبح با اشاره به کاهش چند روزه قیمت دلار در بازار آزاد و متعاقب آن بازار طلا و سکه نوشت که ریشه این دست اتفاقات در تغییر رفتار بازار سازان رخ داده است. این روزنامه در بخش دیگری از مطلب خود به نقل از یک کارشناس اقتصادی اشاره می‌کرد که بازار سازان پنهان یا همان دلالانی که نقش آفرینی بالایی در بازار دارند به این نتیجه رسیدند که برای کسب سود لازم است دست به نوسانگیری بزنند، یعنی در دوره‌ای قیمت رو بالا ببرند و در دوره دیگر قیمت رو پایین نگه دارند. این در حالی است که طی چند روز گذشته و با پایین آمدن نرخ ارز، تعدادی از مطبوعات نزدیک به گروه‌های محافظه‌کاران، همه ارزشی‌ها و اصولگرایان با تعریف و تمجید از عملکرد قوه قضاییه در برخورد با متخلفین و در واقع صدور احکام زندان و اعدام چندین نفر به عنوان مفسدان، در واقع این اقدام‌ها رو عاملی برای آرامش بازار نرخ ارز عنوان کرده بودند. حتی به یاد دارم که کیهان اون رو به ناوبر لینکلن ارتباط داده بود. از بازار ارز به وضعیت زندگی مردم مناطق سیل زده عبور و مروری میکنیم که گویا کماکان پس از 45 روز مستعصل در میان آب و گل و لای رها شدند. روزنامه ابرار در مطلبی به عنوان جای سیلی سیل باقی مانده از وضعیت نابسامان زندگی مردم در مناطق سیلزده لرستان و خوزستان نوشت. به نوشته این روزنامه، الان نزدیک به یک ماه و نیم از آن روزها و رنج و دردی که مردم مناطق سیلزده به آن روبرو شدن می گذرد، اما اخبار جست و گریخته حاکی از آن است که همچنان زندگی در این شهرها مختل است. این روزنامه به نقل از یکی از اهالی پل دختر نوشته بود که خیلی از مردم هم هنوز در چادرها زندگی می کنند. در حال حاضر بیشتر از نصف پل دختر تخریب شده و به همین دلیل هم خانه ای نیست که مردم بتوانند اجاره کنند. حسب همین گزارش ها گویی یا اصلا آذوقه‌ای به مردم داده نمی شود. از نظر بهداشتی هم دو هفته اول درمانگاهی تشکیل شد و نیروهای متخصص و پزشکانی آمدند، اما این موضوع تنها چند هفته اول بود و بعد از آن دیگر پزشکی هم نیست. مدارس هم که همگی خراب هستند و هیچ بچه‌ای به مدرسه نمی رود. حتی بچه‌ها کتاب هم ندارند. آب همه را برده است. روزنامه ابرار در انتهای این گزارش نوشت که این طور که پیداست پسا سیل و سیل زدگان به فراموشی سپرده شدند. مثل زلزله زدگان غرب ایران که بعد از گذشت یک سال و نیم از آن روز هنوز هم خیلی ها در کانکس زندگی می کنند. چه بسا مثل زلزله بم که هنوز هم این شهر ساخته نشد. مسئولان می آیند، قول و وعده می دهند و می روند و باز مردم می مانند با همه کمبودها و عدم توجه و حمایت هایی که روز به روز هم پررنگ تر می شود. صفحه یک رو ورق می زنم با صفحه و ستونی از عرصه سیاست خارجه و دیپلماسی پرستیز منطقه‌ای. ادامه نگرانی ها از شعله ور شدن آتش جنگ در منطقه میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا کماکان صفحات و ستونهای روزنامه ها رو به خود اختصاص می ده، در حالی که عملا با یک فرمان نانوشته ورود به این حوزه ها ممنوع است. در این میان روزنامه جامعه جم در مطلبی به عنوان مذاکره در حاشیه سوختگیری به موضوع دیدار وزیر خارجه عمان با وزیر خارجه ایران یعنی ظریف پرداخته بود که به صورت گویا ناگهانی و فقط برای دقایقی آن هم در فرودگاه انجام شد. جامعه جم در این مطلب اشاره داشت که یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان قبل از سفر به انگلیس هماهنگی‌هایی رو با ظریف داشت و از وی درخواست می‌کند که در فاصله زمانی سوختگیری هواپیما ملاقاتی با یکدیگر داشته باشند و وزیر خارجه ایران به فرودگاه مهرآباد می‌رود و در فرودگاه گفتگویی با هم انجام می‌دهند، آن هم در آستانه رفتن به انگلستان، که قطعاً این دیدار ناگهانی در فرودگاه می‌تواند حاوی نکته‌های نهان خاص خود باشد که چه بسا تغییراتی را در فضای سیاسی ایجاد کند. وزیر خارجه عمان پس از عزیمت به انگلیس به خبرنگاران گفت اگر جنگی در بگیرد بحث یک هفته و دو هفته یک ماه و دو ماه نیست، بحث بودن یا نبودن است. تهدید بسیار سنگین. در سوی دیگر روزنامه ابتکار با انتشار یادداشتی به عنوان ترامپ در این جست هم قابل اعتماد نیست به سخنان ترامپ در مورد علاقه نداشتن به درگیری نظامی با ایران اشاره کرد و این سخنان رو چندان قابل اعتماد ندانست. ابتکار در حالی این یادداشت رو منتشر کرد که خب همونگونه که اشاره کردم اصلا در ایران سخن گفتن از احتمال وقوع جنگ از سوی حکومت پذیرفته نیست، چرا که سلطان یعنی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده هست که جنگی رخ نمی‌دهد و با مخالفان این نظریه هم بایستی برخورد شود. مثل مانند هفته‌نامه صدا که بعد از انتشار مطلبی که خطر حمله رو گوشزد کرده بود حتی توقیف شد صرفا بر حسب خواست رهبری ایران. اکنون روزنامه ابتکار در این مقاله خیلی تلاش داشت در لفافه و مبهم این منظور رو برساند که بایستی برای جنگ آماده بود. و در عرصه رویدادهای بین المللی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مناقشه دیگر در گوشه جهان، مناقشه میان آمریکا و کشور همسایه ایران ترکیه بر سر همکاری‌های نظامی آنکارا با مسکو وارد فاز تازه‌ای از منازعات دیپلماتیک شد. در میان روزنامه ابرار در مطلبی به عنوان مهلت دو هفته‌ای آمریکا به ترکیه برای انصراف از خرید S-400 روسیه نوشته بود که آمریکا به ترکیه برای چشم پوشی از خرید سامانه‌های دفاع موشکی S-400 روسی دو هفته مهلت داد و گفت که به جای S-400 سامانه‌های موشکی پاتریوت آمریکا را بخرد. به نوشته روزنامه ابرار آمریکا اعلام کرد اگر ترکیه به گسترش روابط تسلیحاتی خود با روسیه ادامه دهد نمی‌تواند 100 جنگنده F-35 را از آمریکا بخرد. و با تحریم‌های واشنگتن علاوه بر واکنش احتمالی ناتو نیز روبرو خواهد شد. محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم در حالی که خب ترکیه عضو ناتو هست، توافق خرید S-400 رو با روسیه در سال 2017 بود امضا رساند و در پی آن این کشور از سوی آمریکا خب تحت فشار قرار گرفت و واشنگتن مشارکت آنکارا رو در برنامه تولید جنگنده های نسل پنجم F-35 عملا به حالت تعلیق در آورد. اما ترکیه هم تهدید کرد جنگنده های مورد نیاز خود رو از جای دیگری تامین خواهد کرد و ممکن است جنگنده های سوخو-57 روسی جایگزین آنها شوند. این هم از تنش امریکا و ترکیه که البته با تدبیر مقامات ترکیه قطعا حل خواهد شد. و در انتهای برنامه امشب باز می‌گردیم به ایران و به گوشه دیگری از فساد ریشه دوانده شده در سطوح بالای حکومت که این بار تلاش فقیه مکارم شیرازی، روحانی عالی رتبه حکومتی، برای پاک کردن نام سلطان شکر از جبین و چهره خیش به سطح رسانه‌ها باز آمد. روزنامه هفته صبح در مصدری به عنوان پومپئو، سهام شکر و خانواده مدلل، بیانیه دفتر ناصر مکارم شیرازی رو منتشر کرد که در آن عنوان شد که این روحانی حکومتی نقشی در تجارت شکر ندارد. روزنامه هفته صبح اشاره داشت که در این بیانیه با اشاره به سخنان وزیر خارجه آمریکا درباره تجارت شکر مکارم شیرازی آمده که این سخنان کذب است و بارها این مسائل تکذیب شد. نه یک سهم از کارخانه‌ای در اختیار مکارم می باشد و نه یک گرم شکر. به استحضار شما بینندگان عزیز برسانم که آقای پومپئو تیر ماه سال گذشته حکومت جمهوری اسلامی ایران رو به مافیا تشبیه کرد و از جمله گفته بود که آیت الله مکارم شیرازی به دلیل تجارت نامشروع شکر که بیش از 100 میلیون دلار برای او سود داشته به سلطان شکر معروف شد. همچنین به یاد داریم که آقای پالیزدار که در کمیته قضایی قوه قضاییه بود تحقیقات کرده بود، پرونده بیش از 50 مقام بلند پایه و روحانیون اعتراض اول رو در یک مقطع بازبینی کرد و در سخنرانی هایی که در اصخایی میکنه که در چند دانشگاه در سال 87 داشت، داره نخستین بار سردمداران و فساد ساختاری نظام جمهوری اسلامی ایران رو به طور گسترده افشا کرد. از جمله در اون زمان گفته بود که در مورد سلطان شکر و مافیای شکر بایستی بگوییم که آنها حاضر بودند 700 میلیارد بدهند که پرونده رو از زیر ضرب بیرون ببرند. در مافیای شکر آقای مدلل کارگزار و داماد یکی از علمای اعلام یا مهم است. علی حال حدود 3 سال پیش نیز در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 هیچ یک از مهمانان اقتصادی حاضر نشدند در برابر اصرار مجری نام سلطان شکر رو فاش کنند، چرا که چون پرده برافتد رسوایی دامن همه فقیهان حاکم در تهران را خواهد گرفت. فقهایی که جز به سودنگاری و ترویج زر و زور و تزویر نمی اندیشند، در حالی که نوادگان خیش رو راهی سرزمین کفر و آمریکا و کانادا می کنند، کماکان با شعار مرگ بر آمریکا ملت ایران رو به گروگان خیش کشنده اند. و با این مطلب وقت برنامه امشب من نیز به پایان می رسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.